بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در روایاتی بود که در ارتباط با قادریت به این روایات استدلال شده. روایات ثانی رو که خوندیم یه مقداری علیها بحثایی شد، یک بحث سندی داره که این منم اشاره کردیم که روایت در دو مصدر بلکه سه مصدر آمده، یکی از در تفسیر علی بن ابراهیم، یکی در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق و یکی هم در احتجاج مرحوم تبرسی مرسلن، البته در احتجاج صورت مرسله ولی در روایت تفسیر و روایت ازم که علل با سند آمده. خب اشاره کردیم که علیه حال با هم رفته روایت از جهت سندی مشکل نداره، چون در علل که سند معتبری از گم که هست که از کردیم و البته فقط یک ارسالی در آخر سند هست که منتها چون مرسل ابن ابی امیره رو مبنای خیلی از محققین و از جمله عطای سیستانی و معلومه شهید صدر و اینها او رو تصحیح کردن که خودش یه بحث مفصلی داره که مرسلات ابن ابی عمیر علی حال مبنای محققین بالاخره بر حجیتش هست، ولذا این روایت علل از این جهت معتبر. روایت تفسیر علی ابن ابراهیم سندی که الان در دسته معتبر و صحیح، منتها خود مجموعه تفسیر علی ابن ابراهیم الان چیزی که الان هست ظاهرا اختلاطی مخلوط شده با روایات دیگری و کتاب دیگری از تفسیر ابی الجارود یک اختلاطی پیدا کرده و ولذا باید این جهت درش دقت بشه. و اینم مخاطب عرض کنم که مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم که مرحوم آیت الله خویی بر اساس همون مقدمه فرمودن که چون از مقدمه ساده میشه که اون افرادی که در این تفسیر راوی هستن علی حال به نظر مثلا علی ابن ابراهیم توثیق شدن، یه چیزی از مقدمه استفاده میشه که مرحوم آیت الله خویی هم در همین اساس فرمودن وجود یک شخصی در تفسیر علی ابن ابراهیم که ما که در کامل زیارت رو هم را فرمودن، این خود وجود اونها از کم که این علامت توثیقه، چون کامل زیارت در مقدمه و همینطور علی ابن ابراهیم در مقدمه مطلبی را فرمودن که اشاره به این جهت دارد که ما این روایات این کتاب را از طرق از معتبره نقل میکنیم، از رجال موثوقون بهم روایت میکنیم. اینجور مسئله را در مقدمه کامل زیارات و مقدمه تفسیر از مرحوم آیت الله خویی بهش استشهاد کردن. البته ایشون از این فرمایششون در کامل زیارات رجوع کردن، عدول کردن و یک تفصیلی دادن که حالا صحبت شد. مطلق وجود در کامل زیارات کافی نیست، بلکه اون کسانی که کامل زیارات از اونها نقل میکنه بلا واسطه اختصاص دادن او را به مشایخ خود کامل زیارات، یعنی ابن قولبه توصیف کرده ایشون، یعنی اختصاص به اون داره. حالا خودش یک بحثی داره در از کامل زیارات که ایشون هم خودشون حتی عدول کردن از اون مطلب اولی. در تفسیر علی ابن ابراهیم نه، ایشون به همون حتی از کنم که مبنای خودشون مرومات الله خویی باقی هستن، که وجود یک فردی در تفسیر علی ابن ابراهیم را علامت از کنم وساقت میدونند و اینها. حالا اینم یک مداری محل اشکال شد که در اینجا هم صاحب سیستانی اینا اشاره کردن، و اونه که اصلا معلوم نیست این مقدمه تفسیر که از علی ابن ابراهیم باشه، چون اصلا مجموع این تفسیر علی ابن ابراهیم اختلاطی شده با بعضی از تفاسیر دیگه مثل عبد الجارود و اینها، که آیا مقدمه این تفسیر مال خود علی ابن ابراهیمه یا مال افرادی که هست بعد از اونها آمدن مثلا و اونا از علی ابن ابراهیم روایات کردن، این خیلی مشخص نشده. ولذا به نظر بعض از محققین اینم فایده نداره، یعنی صرف این که یک نفری در تفسیر علی ابن ابراهیم باشه این کافی نیست در وساقت. این دیال خودش به اصطلاح بحثی داره که قبلا هم تو بعضی مباحث از اون که عرایض عرض شده در ارتباط با این مطلب. منظور اینه که در این روایت ما خیلی نیازی نداریم دیگه، چون در تفسیر علی ابن ابراهیم که این مقدار که مسلم از خودشون هست و به سندم متصل ابن ابی عمیرم از کنم که متصلن ایران نقل میکنه از حماد ابن ولم یا از حماد ابن عثمان و امثال اینها، به هم مشتمل بر ارسالی نیست که بگیم مرسل است. از باب مرسلات ابن ابی عمر بخوام وارد بشیم، نه این مشکلی نداره و اختلاطی هم در اینجا صورت نگرفته، چون ظهور در همین مطلب داره که روایت از علی ابن ابراهیمه. و عرض کنم محضر شما در اون روایت علل هم که این همه ارسالی در اون هست، اون دیگه از باب اصلا مشایخ ابن ابی عمر باز و قابل توصیقه، ولی دار به هم رفته روایت روایت معتبریست و یعیده روایت احتجاجم که اصلا مرسله ولی علیه ها تأیید میکنه. ولی دار به جهت سندی از کنم در این روایت دومی که عرض کردیم مشکلی نیست، فقط همون که دلالتاً که آیا بر حجیت مطلق ید دارد میکنه یا ید باید ید به اصطلاح مؤکده باشه، این چه مداری محل اشکال شد که نظر متیقن از کنم که ید مؤکده را مسلم از کنم که حجت میکنه. حالا ولی میدارن که اختلافی بین نسخ علل و تفسیر علی ابن ابراهیم هست. از کنم که این روایت ثانی بود. روایت سوم از کنم روایت یونس ابن یعقوب بود که البته این گاهی اشکال سندی شده، ولی خب اشکالات مندفعه که دیگه این را دیروزم عرض کردیم، این میشه به معجم و رجال و اینها مراجعه کنید، مشکلی نیست. اون روایت سندش شیخ به سندش به علی ابن عاصم ابن فضال از محمد بن ولید عن یونس ابن یعقوب که اینا جماعت فتحیه هستند. فقط سند شیخ به کتاب علی ابن حسن فضال یه مقداری محل حرفه، که چون در مشیخه و فهرست که علی ابن محمد ابن زبیر واسطه هست که مثلا وثاقتش خیلی ثابت نیست، ولی خب از مجموع کلمات دارمش که چون آدم معروفی بوده و معروف به ابن کوفی و آقای مرموم آخوی هم در معجم علای حال به یک صورتی از اشکالی که شده جواب دادن. و شیخ و از جمله مثلا شیخ، چون این روایت این روایات علی ابن حسن فضال را ابن عقده از کنم که نقل کرده به سند صحیح، و ولیزا ابن عقده هم که خودش ولو زیدی بوده ولی معتبره، ولیزا از این جهت خیلی از کنم که مشکلی نیست، یعنی سند شیخ به تمام کتب علی ابن حسن فضال را میشه تصحیح کرد از طریق ابن عقده و طرق دیگر هم هست که دیگه حالا خیلی احتیاج به از کنم که ذکر نداره. علی ها رو هم رفته سند روایت معتبره. دلالتش خب عرض کردیم که بر سه جمله در سه جمله هست که رفت داره به بحث ید. یکی من استولا علی شیء منه فهو له، عرض کنم که یا ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، که حالا با همون صحبت هایی که شد عرض کنم بدون شما، و که حالا بعد آیا باز میشه از این یک مطلب کلی را فهمید مثلا، حالا این را دیگه امیداری محل اشکال هست. حالا تا اون روایت به اصطلاح روایت دیگرم بخونیم تا بعد یک جنبندی از تمامش داشته باشیم در مسئله. روایت چهارم روایت مسعدت ابن صدقه است که نراقی رحمت الله علیه در مستند به این روایت استدلال کردن و مرحوم سید یزدی در ملحقات العروه شون عرض کنم که باز به این روایت استدلال کردن، که در حقیقت این از روایاتی است که در بحث که اصل قرائت بهش تمسک میشه عمدتا در اونجا به کار میاد و از ادله اصالت الحل هست، ولی بعضی یا حالا احتمالا یا یعنی مثلا خواستن به این روایت برای قاعدیت هم از کنن که استدلال کنن. حالا ببینید روایت در کافیه که ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان هارون ابن مسلم، عرض کنم که ان مسعد ابن صدقه، البته علی ابن ابراهیم ان ابی که ان علی ان هارون، عرض کنم که حالا بحث سندیش رو خودتون مراجعه بکنید، یعنی از این که دو جور اختلافی هست، ولی رو هم رفته از کنم که باز فقط مشکلی که هست در سند همون مسعدت ابن صدقه است عن ابی عبدالله علیه السلام، که گفتن ایشون توثیق نشده، توثیق صریحی در رجال نداره، و منتها از مرحوم آیت الله خویی باز طبق مبنای خودشون ای را از دو راه خواستن به ساقل چه اثبات کنن، یکی وجودش در اسناد کامل زیارات که خود ایشون هم باز بعد از این مسلک عدول کردن و مجرد وجود را کافی ندانستن، فقط همون خود مشایخ کامل زیارات را بلاواسطه جعفر ابن محمد ابن قولوی فقط مشایخ ایشون را از اون را خواستن، یعنی گفتن وثاقت ثابته، اما همه روات را تا زمان امام بخوام توثیق کنیم این را اشکال کردن. و در اسناد باز تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، از او را هم باز مرمان خویی که قائل بودن دیگه تا آخر از او عدول نکردن. خب اینم که مداری علی حال مشکل شد، چون کامل زیارت تفسیر علی ابن ابراهیم هم مقدمه تفسیر اصلا مشخص نیست که مال خود علی ابن ابراهیم باشه، این اختلاطی واقع شده، خودش این بحثی داره که قبلا عرفم که صحبت شده. و الان یه حال که آیا ما میتونیم بالاخره مسعده را از یک راهی توثیق کنیم؟ والد مرحوم از علامه مجلسی، مرحوم محمد تقی مجلسی در دارن در همون شرح من لا یحضرشون گفتن از مجموع روایات مسعد ابن صدقه ظاهر میشه که ایشون ثقه است. کسی که روایات مسعده را تتبع کند میبینه روایات محکم مطابق با روایات ثقات، مثلا نوعاً اینجوری روایاتش، یعنی یک روایت منفردی نداره که حالا یک مضمون منفردی که ایشون تنها باشه، یعنی نوعاً روایات ایشون معیده به روایات دیگره. خب این خودش یک راهیه، مثلا یک فرض کنین فردی را ما میبینیم که خب خیلی وساقتش به شما 100% نیست، اما هرچی نقل میکنه دیدیم معید به روایات دیگران، منفرد نداره مثلا یک چیزی. خودش یک مثلا گاهی گفته میشه یک طریق عرفی هست که از این راه ما مثلا وساقتش را تشخیص بدیم. خود استحکام روایات و تطابق با روایات ثقات بگیم وسیله‌ای باشه و دلیلی در این که ایشون انسان ثقه است مثلا. و از کنم بدون شما خب این خودش یک راهی است، راه عقلایی است، اشکال نداره اگر واقعا این تمام بشه، کسی تتبع کنه همه روایات را و به این نتیجه برسه، خب رو هم رفته ممکنه اثبات وثاقت بشه، یعنی استیفاء جمیع روایات ایشون. و از کنم بدون شما حالا تا چه حد میشه به این طریق اعتماد کرد که از کنم مثلا منتها گاهی وقتا مثلا یک روایتی را یک کسی نقل میکنه، جمعی روایت را محکم میدونن، جمعی دیگه نه. یعنی اگر ما بخوام مضمونی هم بررسی کنیم باید واقعا دیگه در این اختلافی نباشه، اما اگر مثلا فرض کنیم بعضی افراد را میبینیم روایتی را که نقل کردن و به نظر افراد در این روایت منقوله مختلفه، بعضی میگن خیلی خوبه خیلی محکمه، بعضی میگن نه بابا این حالا مثلا از باب نمونه برای که دقت بشه، باب از باب مثال ذکر کردن راجع به این که آیا سعد ابن عبدالله عرض کنم که یک روایتی هست تقریباً روایت مفصلی است که سعد ابن عبدالله حکایت میکنه که من با امام عسکری سلام الله علیه از هم در خدمت حضرت رسیدم و جریانی را در ارتباط با از حضرت صاحب زمان عجل و فرجه از هم که نقل میکنه از طفولیت حضرت و بنسبت به این روایت عرض کنم که بعضی بزرگان مثل شهید ثانی گفتن که علامات وضع و کذب توی روایت ظاهره، ولی مرحوم مجلسی و علامه مجلسی و مامقانی و جمع دیگه گفتن نه اصلا از این روایت اصلا میفهمیم که اصلا روایت صادقیه. این خودش یک بحثی داره مثلا که میگم گاهی بین بزرگان هم اختلافه که از یک روایت گاهی که مثلا سندش هم خیلی معتبر نیست مثلا، ولی بعضی از مضمون یک روایت پی میبرن به این که صحیح هست، چون مضامین به نظر اونا یک مضمونیست محکم، جمع دیگه که اونا اهل تحقیقن نه از مضمونش پی میبرن که خلاص این روایت معتبر نیست. اینا هست دیگه اختلافات بالاخره در عقاید هست، در جهاتی هست. و علی حال عرض کنم بدون شما که اگر حالا ما به نسب سعد ابن عبدالله واقعا تتبع کنیم و از روایات ایشون بحث کنیم و خب بعد حکم کنیم به این که خب البته خود سعد بن عبدالله که اصلا توثیق شده حالا دانشون بحثی نیست، اما حالا راجع به همه مسئله ابن صدقه که حالا مورد بحثه، اگر واقعا کسی همه روایات ایشون را بررسی کنه و به این نتیجه درسته که بله روایات محکم معتمد معید به روایات دیگه مثلا مزامین عالی و بلندی و ثابتی حالا یا در فقه یا در اعتقادات امثال اینا، اگر به این نتیجه رسید خب یک راه عقلایی هست که پس مسعده انسان مثلا ثقه معتبری است، اما اگر نه تتبع کامل نباشه خب امداری از کنم که محل اشکاله. از کنم بدون شما البته در این تغییرات مثل آقای سیستانی حالا اونجور که نقل شده گفتن به مقداری که ما مراجعه کردیم یافتیم که اکثر روایات ایشون حسنون ولا بأسبه ها، اما بعضی روایاتش نه مقدار ملتبسه و خیلی روشن نیست، یعنی صدقش و اینهاش علایه ها. حالا این یک بحث سندی، بنابراین پس علایه حال عمده اینه که مثلا ابن صدقه در حصه یک مداری محل اشکال هست علایه حال، حالا تا چه حد میتونیم ما ایشون رو به ساقتش را اثبات کنیم این مداری محل اشکاله. حالا از اون که متن روایت عمده متن روایته که به این متن بعضی خواستن از این متن قاده ید را استفاده کنن، حالا این رو دقت بفرمایید که این چه ربطی داره. الان ابی عبدالله سلام الله علیه قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقتون و المملوک عندک لعله حر قد باع نفسه که او خدع فبیع قهرن که او امرأتون تحتک به یا اختو که او رضیعتوک. خلاصه اول فرمودن هر شیئی حلال تا بدانی که به عینه حرامه، که اگر دانستی فتده او بعد دیگه اونو واش گذاری و ترکش کنی من قبل نفسه، یعنی وقتی فهمیدی حرامه دیگه خب بدش بکن، و الا هر شیئی که شک داشته باشی در حلیتش و حرمتش حلال. بعد از اون مثاله هایی زدن و داره که مثل صبح جامعی که بر تنت هست که خریدی خب بله و هو سرقتون شادی سرقت باشه، از کسی که خریدی سارق بوده مال او نبوده به تو فروخته احتمال چه میدی؟ و داره که مثل صبح یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و المملوک و اندک بندهی هست پیش تو که برای مملوک خواهد اتاب میکنی لعلهو هر رون شاید این مملوک آزاد باشه مثلا از اون که عبد نباشه، لعلهو هر رون هری بوده که خودش در معرض فروش مثلا قرار داده وانمود کرده که من بنده هم و چون در این مثلا وضع زندگیش مختل بوده خودش به جای بنده جا زده که بخرندش و بفروشن و زندگیش اداره بشه، یا خود فبیعه یا محل خودعه واقع شده فبیعه قهرن، یعنی خلاصه فریبش دادن و این رو به عنوان بنده مطرحش کردن در بازار مسلمان فروختنش، یا زنی که در به اصطلاح تحت زوجیت هست خب شاید این خواهر تو باشه مثلا خواهر رضایی مثلا یا اصلا خبر نداشتی یا حالا یا نسبی که اطلاع نداشتی که او رضیعتوک، یا اینکه زنیست که شیر خورده مثلا از زن تو یا از مادر تو که خلاصه تو باش محرمی و اطلاع نداشتی حالا به تزویج تو در آمده، خب اینا رو به عنوان مثال حالا در روایت آوردن. بعد فرمودن در بحث به روایت ولاشیاء کلها علی هذا، خب به این پس به این احتمالات اعتنا نکن، صد این بود که کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام. وقت امثله ای ذکر کردن مثل جامعه و نمیدونم مملوک و زوجه و امثال اینها، خب در تمام اینها شما احتمال میدید که شاید اینها حرام باشه به خاطر این صورتی، نه اینا بسیار حلاله. والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، تا وقتی که ظاهر بشه حرمتش یا بیانه قائم بشه یا علم پیدا کنی، یستبین لک غیر ذلک که او تقوم بهل بیانه، یا بیانه و شاهد عادل و علی حال حجتی قائم بشه در حرمتش که دیگه از این اصل حلیت دست برداره. خب حالا خب این که روایت اصلش مربوط به قاعده حلیت و اصل براءت و امثال این هاست، آیا به چه صورت ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم برای قاعدیت؟ مثلا خب اول همون جمله اول رو حساب کنیم، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام. این هو کل شیء هو ضمیر فصله، ضمیر فصل عادتا بین مبتدا و خبر یا امثال اینا واقع میشه. وقت مثلا اینجور بگیم کل شیء مبتدا، حلال خبرشه، لکه جار و مجرور متعلق به حلال، این معنایی که مشهوره اینه دیگه، کل شیء لکه حلال، هر شیء برای تو بل حلال لک، کل شیء لکه حلال یعنی حلال لک. که الان کنم که خب طبعا جار و مجرور متعلق به یک فعل، از کنم به فعل مثلا به همون حلالونه، کل شیء مشکوک الحلیت و الحرمه هو لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب این جمله که اصلا ارتباطی با قاعدیت و این حرفا پیدا نمی کنه و فقط ناظر به همون اساط الهلیه ایست که معروفه، که میگن هر شیء برای تو حلاله تا علم به حرمتش پیدا کنی، همون اساط الهلیه که معروف. حالا دیگاهی یا بیانه و حتی تعلم رو دیگه باز توسعه میدم، اون چیزی که قام مقام علم میشه اونا هم حکم علم داره، مثل بیانه مثلا خبر ثقه، هر چیزی که با مقام علم میشه خب اونا هم طبعا از که ملحق میشه با همون حتی تعلم دیگه، چون مسلم علم 100% که لازم نیست، اگر چون در آخر روایت هم او تقوم بهل بینه یا بینه برش قائم بشه تا علم پیدا کنی به خلافش یا بینه قائم بشه بر خلافش، معلوم میشه بینه و اینها هم به اصطلاح در بسیار حکم علمه. و علی حال خب این معنای معروفی است که در این جمله هست، منتها یک معنای دیگری و احتمال دیگری هم در ترکیبش هست از کنم بدور شما که اون بعد انشالله صحبت میشه، که یک مقداری ارتباط به قاعدیت پیدا میکنه خود این جمله حالا، و بعد اون امثله‌ای هم که بعد آوردن یه مداری باز همین جهت را تأیید میکنه، یعنی انشاءالله بعدا صحبت چه میکنیم که به بحث فقه هم برسیم، که دیگه رفقا از این که بحثا مختصر شده و بحث فقه هم شهید میشه گاهی وقتا اظهار ناراحتی کردن، به ناراحتی کردن به جایه، یعنی ما هم قبول داریم که حرف را که باید بیشتر دقت بشه.